السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. جهت شادی ارواح طیبه شهدا، روح حضرت امام، همه گذشتگان، ذوی الحقوق، پدر مادرمون، معلمان و اساتیدمون، الفاتحه تمام الصلوات. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. ای یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثله و تلک الایام نداولها بین الناس لیعلم الله الذین آمنوا و یتخذ منکم شهدا والله لا يحب الظالمین ولیمحص الله الذین آمنوا و یمحق الكافرین ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما یأتکم فلما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. خب این ایامی که درش هستیم و این موضوعی که انتخاب شده، موضوع اقامه، که خب خیلی با مناسبت و با مسما شد با حوادث اخیری که اتفاق افتاده، تا خب طبق روال و معمولی که ما با عزیزان داشتیم توی منبرها، اولش یه بیان اخلاقی طوری رو که البته اخلاقی صرف هم نیست عرض میکنیم و بعدش بحث رو میبریم جلو. میکنم حدود 7 جلسه‌ای در خدمتون هستیم دیگه، با ظهر روز تاسوعا و عاشورا میشه 7 جلسه‌ای در خدمتون هستیم با یه بحثی که حالا هم سعی میکنیم که امتدادش به همدیگه و ربطش به همدیگه مشخص باشه و هم اینکه اگر هم کسی یک شب اومد بتونه استفاده بکنه. باز قبلش من جا داره این قدرشناسی بکنیم از همه عزیزان هیئت و مسئولین دانشگاه که 2-3 ماهی دویدن داره مراسم ها رو برگزار کردن. کار سختیه، یه 100 نفر 200 نفری درگیر این داستان میشن در مقاطع مختلف، از خواهران، برادران، نور، صدا، تصویر، آشپزخونه، انتظامات و همه این اتفاقات. خب کار مشکلی، پیچیده‌ای، خودشون هم کمترین استفاده رو گاهی قد از مراسم ها میکنن. از این جهت قدرشناسی میکنیم، انشالله خدا فوق رغبتشون بهشون عنایت بفرماید، یک صلواتی مرحمت بفرماید. در روایت هست که اوحی الله عز و جل، حدیث قدسیه، خدا وحی کرد به موسی علیه السلام، ان عبادی لم یتقربوا الی بشیء احب الی من 3 خصال. هیچ جوری به من نمیتونن نزدیک بشن از این بهتر، با این 3 خصال. با 3 خصلت هست که اگه بخوان به من نزدیک بشن دیگه این خلاصه به قول خودمون این تهشه دیگه، اگه بخوان به من نزدیک شن. البته میدونید که اینا در زبان روایات به این معنا نیست که مثلا این 3 هست مثلا یه 2 دیگه نیست، مثلا اینجوری نیست. معنیش در زبان روایات این نیست، معنیش این است که 3 امر قله‌ای رو میخوام بهتون بگم. این 3 امر مهم. قال موسی یا رب و ما هن. موسی گفتش که این 3 چیست، این 3 خصلت. قال یا موسی از زهد فی الدنیا و الورع عن المعاصی و البکاء من خشیتی. زهد در دنیا، ورع و پارسایی از معاصی و بکاء از خشیت من. حالا اینا رو باید توضیح بدیم. قال موسی یا رب فما لمن صنع ذا، برای چی این دقیقاً سه تا؟ حالا میخوان توضیح بدن، حالا من هر شبی یه فقرش رو توضیح میدم و باز روایت دیگه ای شد. فأوحى الله إلي يا موسى أما الزاهدون في الدنيا ففي الجنة، کسایی که زاهدن در دنیا اینا همین الان تو بهشتن، نه یدخلون الجنة مثلا به غیر حساب و اینا، نه همین الان تو بهشتن. من اینجا یک نکته ای که به شرایط امروزمونم ارتباط داره عرض بکنم. ببینید، زهد معنیش نداری نیست، معنیش چیه؟ بیرغبتیه. این کلمه در قرآن فقط یک بار به کار رفته، اصلا این ریشه، اونم در جریان حضرت یوسف، که وقتی اونایی که حضرت یوسف رو تو چادر آوردن خواستن بفروشن، قرآن اینجوری گزارش میکنه که و شروه به ثمن بخس دراهم محدوده و کانو فیه من از زاهدین. همین یه باره، این ریشه. یعنی چی؟ یعنی فروختنش به ثمن بخسن، با یک قیمت اندکی، دراهم محدوده، با دینارم نبود، با یه پول چرکی خلاصه اینو فروختن. و میگه چرا این کارو کردن؟ و کانو فیه من از زاهدین، در یوسف خیلی بیرغبت بودن، یعنی نمیدونستن یوسف کیه، که یه بچه بود، حالا بچه از چا گرفته، اینم خواستن به بردگی بدن، حالا بگفتن با یه پول سیاهی اینو عوضش کردن. و کانو فیه من از زاهدین. گرچه این ریشه، ریشه قرآنی خیلی نیست، ولی مضمون خیلی مضمون قرآنیه، و البته این ریشه در روایات ما خیلی استفاده شده. این یعنی چی؟ ببینید، بی رغبتی و رغبت برای انسان عزم سازه یا عزم نسازه. اساساً انسانو اگر با عزمش در نظر بگیرید، که انسان اگه بگید انسان و عزمش، بستگی داره به چه چیزهایی رغبت داره. اگر فرض بکنید که رغبتش و تلاشهاش این مدلیه تو دنیا، هر کسی هم خودشو قضاوت بکنه، اینجوری که میخواد این پولو زیاد بکنه، اون ماشین رو عوض بکنه، اون خونه رو عوض بکنه، بعد اونجا ویلا داشته باشه، بعد یا از این چیزا در یه مراحلی خوشش میاد، اصلا باید آدم طرف نداره، ولی خیلی خوشش میاد از این رفتار 80 ساله بخور بخواب، خیلی خوشش میاد، بلکه عزمش اینقدره، دغدغه‌هاش هم همینقدره، یعنی رغبت این مدلی داره، در مقابل کسی که این چیزها رو عملا برای خودش چیزی نمیدونه، و اینکه یک بشری 80 سال بدوه برای اینکه برسه به یه علفی از آلاف و علوف دنیا، اینو نمیفهمه، برای خودش قبول نداره. یه آینده خیلی بلندی رو قبول داره. به هر جهت یه انسانیه که 80 سال زندگی میکنه و بی نهایت بعدش زندگی میکنه، بخاطر در این وضعیت خودشو داره میبینه. خب این وقتی که بی نهایت داره فکر میکنه و به اون بلنده ها فکر میکنه، نسبت به این 80 سال نه کار نمیکنه یا علافی میکنه، بی رغبت عمل میکنه. امیرالمومنین در نهج البلاغه در یکی از کلمات قصار حکمت اینجا میگن از زهد بین کلمتین فی القرآن، زهد و بیرغبتی بین این دوتا کلمه قرآنه. کدوم کلمه اینه؟ لکی لا تأسوا علی ما فاتکم و لا تفرحوا بما آتاکم، بین این دو کلمه است. یعنی چی؟ یعنی که نسبت به چیزهایی که هی لا تأس علی الماضی و لم یفرح بالآتی، خود امیرالمومنین توضیح میدن، نسبت به چیزی که گذشته، اینقدر من اگه اینجا دلار خریده بودم، ما دلار نخریدیم، ولم یفرح بالآتی، حالا من دلار دارم، اما بزنه دلاری بیاد بالا چی میشه؟ ببینید اینجوریه کلن نسبتش به دنیا. تو همین سوره حدید که این آیه اومده، این پس از این آیه اومده که اما اصاب مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی الله یسیر لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا یفرحوا بما آتاکم لکی لا تأسوا ولا تفرحوا بما آتاکم ان الله لا یحب کل مختال فخور. فکر میکنم این آیه یعنی چی؟ یعنی آقا شما یه صحنه بازپخشی دارید میبینید، یه خود این هیجان رو بکش پایین کلن. یعنی شما فرض میکنید یه الان یه فوتبال ببینید بزنن زنده یه جور میبینید، بدونی این مالی یه هفته قبله، ولو اینکه نتیجهش ندونی با هیجان نگاه نمیکنی، میشین نگاه میکنی فوش چون نگاه میکنی، یه مقداری با بی‌رغبتی نگاه میکنید. اینی که شما بتوانید در دنیا پرتلاش کار بکنید و با بی‌رغبتی، این هنر، این هنر زهده و باید معادلش کسی یه چیز دیگه ای داشته باشه که حتی تاباوری اینجا شو ببره بالا. ببینید یکی از جاهایی که همه جوامع و افراد از این ضربه میخونن ضربه تاباوریه. تاباوری نداریم یا داریم، بستگی داره سبک زندگیمون چجوری باشه که تاباوری اجتماع چجوری باشه. تاباوری هم نه یه روزه به دست میاد، ممکنه توی جویه جو بیفته، جو یه بحث دیگه است. حالا ما ضمن این که به این 12 روز افتخار میکنیم و سند افتخاریه، اما حالا خبری هم نشد. یعنی شما پیه داستان جنگ به تن ما مالیده نشد، راستش به تن مردم مالیده نشده، یعنی صابون جنگ به تن ماها که نخورده. بله یه سری سردار شهید شدن، یه سری زیرساخت هسته‌ایمون رو زدن که ما نمیدونیم، یعنی هنوز پیش به تن ما نخورده. 1000 نفر هم شهید شدن که باز اگه مطالب خانواده های ما نباشن باز پیش به تن ما نخورده، به تن من قاسمیان که نخورده. من تهش اینقدر بوده که خلاصه یه بار تو صف بنزین مثلا نیم ساعت بایستدم بیه ته رنج و عذابی که به من وارد شد این بود. اون پدافندم که دقیقا زمان نماز شب و نماز صبح میزد، خیلی ما خوشحال بودیم از اینکه نه از اینکه میزنه، از اینکه بالاخره سر موقع بیدار میکنه مرو برای نماز شب. بذار ما که چیزی نبود، ما که مردم هم انقدر ببینید انقدر جو ندید. من 12 روز جنگیدیم، ما فعلا نجنگیم، فعلا مونده. یعنی اصلا تصور نکنید که الان این جنگ ها با این چیزها قرار تو آخر زمان با این چیزا حل شه، با این 12 روز بزن یه زیر ساختی رو بزنه اینا. خلاصه خیلی هم به خودتون نگیرید. حالا اینکه الان چه، بله یه همدلی های اتفاق افتاده و خیلی هم خوبه این همدلی اتفاق میفته، الحمدلله اتفاق افتاده، ولی خب بیش از اندازه هم برای خودمون فکر نکنیم که نه دیگه الان دیگه ما پیروز شدیم و تموم شد و فلان شد. ما از این زندان عربستان که آزاد شدیم، اول جمله که خانمم به من گفت بودی ببین 2.5 روز کلن بیشتر زندان نبودی، یعنی 2 سال خاطره تعریف نکنی بعدن این برخوردم. خب کلن 2.5 روز ما رفته بودیم، همه میگن چه خبر، میگم چرا خبری نبود. حالا 2.5 روز مطلب قابل عرضی هم نداشت. 2.5 روز مثلا چی میگن اینجوری که 2.5 روز ببینید. حالا آدم باید موقعیت خودشو بشناسه. حالا من عرض خواهم کرد تو این شب ها موقعیت خوشبینی به اضافه واقع بینی چیه، چون که خوشبینی اگه از واقع بینی توهی بشه که قرآن اصلا سبکش نیست، ذهنیت اشتباه میدی به جامعه. حالا بهتون میگم در همین آیاتی که خوندم همینو میخوام عرض بکنم تو این شب ها و عملا آمادگی. ببینید انسانی که رو دنیا خیلی داره حساب میکنه، رو بالا و پایین دنیا خیلی داره حساب میکنه، این اساسا تاباوریش میاد پایین، تاباوری این آدم و این جامعه میاد پایین. من بارها همینجا تو شریف عرض کردم که خلاصه کسایی که اهل اردو جهادیان، کسایی که اهل سختی دیدنن، اهل کمخورین، اهل بیریز بپاش نیستن، تفریحات لاکچری نمی کنن، اینا تو جنگ جلوترن، تو چیزها جلوترن، تو عزمها جلوترن. این جنگ ها هم جنگ های عزم و اراده است بیشترش، اصلا در روایات ما هم همین جوریه. فکر نکنید که همش جنگ های موشکی هواییه، نه خیر، اینا بخش مهمش جنگ های زمینیه. جنگ های زمینی سربازا شما هاین، ما هاین. جنگ های عزم و اراده است، چقدر آدم ها عزم کردن یا نکردن برای این جنگ های پایانی. هم ما داریم عزم میکنیم، هم طرف مقابل داره عزم میکنه. یعنی اینجوری نیست که این چه تصوری که ما بزن بزن را انداختیم. نه خیلی، ما بزن بخور را انداختیم. نخیلی وارد دعوایی شدیم که بزن بزن نیست، بزن بخور. شاهدش هم همین چیکایی که دیدید، امیرالمومنین هم همینو میگن. انسانی که عزم نداره، ببینید آدم ابوالبشر پدر ما، خدا بهش گفتش که اسکن انت و رب و زوجک الجنه و کلا منها رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجره و تکونا من الظالمین. آقا ببین، همه بهش هر کاری دلت خواست باش بکن، فقط یه نهی، این یه پراید رو سوار نشد، همه بنزا رو سوار شو، همه پراید. این یکی رو سوار نشد، ولا تقربا هذه الشجره، این یکی رو ولش کن. آدم فکر میکنه که قاعدتا باید میفهمید دیگه این آدم، خب آدم باش دیگه، همه رو گفته استفاده کن، همین یکی رو استفاده نکن. خب حالا چی شد که شیطان تونست اینو فریب بده؟ اینا خودش یه جنگ روانی بسیار مهمیه که اساسا شیاطین با جنگ روانی خیلی جلو میرن، خیلی، در طول تاریخ، در طول تاریخ اسلام، در طول همین تاریخ سید الشهدا که حالا باز انشالله عرض خواهم کرد. جنگ پای روانی یه آیه داره، ما میگه ولقد عهدنا آدم من قبل فنسی ولم نجد له عزم. آقا ما با این عهد کردیم، این یادش رو، آقا همه رو گفته بود استفاده، همین یه دونه رو استفاده نکن. خب چجوری یادش رفت یکی؟ به خاطر این که ولم نجد له عزم، ما عزم ندیدیم درش، ما عزم پیدا نکردیم. ببینید آدم که عزم نداشته باشه فراموشکار میشه، آدم که عزم نداشته باشه خنگ میشه. عزمم در بستر روحیای مجاهدانه شکل میگیره. شما الان فکر بکنید که ممکنه اصلا شما یه موقعی مثلا یه اینجوری بشه، میخواستید برید خواستگاری، من بگید ای ددم، ما باید امروز میرفتیم خواستگاری، یاد مورم اصلا همچین اتفاق نمیفته. چرا؟ چون عزم کردید. عزم نکرده باشید، یه چیزی رو همینجوری دم دستیتون باشه یادتون میره. زهد در دنیا با آدم این کارو میکنه، نسبت به دنیا، مادامی که طرف بی رغبت نشده باشه و ذهنشو نداده باشه به یک جای دیگه، خب کم میاره. شما ببینید همین آیه پایانی سوره مبارکه فتح که جز به آیات خیلی سه ستاره قرآن، قرر آیات که محمد رسول الله و الذین معه اشداء، برای اینکه اینو بگه قبلش یه هدفی میگه، میگه میدونی این آدمایی که من میگم باید یه همچین ویژگی المپیکی داشته باشن، اینا به خاطر این هدفه که هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله و کفا بالله شهیدا محمد رسول الله و الذین معه. یعنی چی؟ یعنی اون هدف، اگر هدف این باشه که میخوای در همه اقطار عالم پرچم لا اله الا الله بکوبی، همچی یارای میخواد. و یعنی اگه نمیخوای این کارو بکنی، همچی یارای نمیخواد دیگه. اون ایده این یارو میخواد، و یعنی شما از اون ایده دست بکشی، میخوای زندگی بکنیم برای هم دیگه، بالاخره باشیم زندگی کنیم، بدم نیست، گناه هم نیست، چه هم نیست، ولی این به درد اون کار نمیخوره. با این وضعیتی که گاهی اوقات ماها داریم حرکت میکنیم، هر کسی به خودش بگیره، داریم حرکت میکنیم، خیلی وقتا ماها در اون تاب‌آوری مرد جبهه‌های بزرگ نخواهیم بود. و اینم عرض میکنم که باید بشویم تا مرد جبهه‌های بزرگ، که آخر الزمان گفتن که این آیه سوره مبارکه عیسی که فهدا جا عبد و اولا هما بعثنا علیکم عبادا لنا اولی بأس شدیدن فجاسو خلال دیار و کان وعدا مفعولا. زیلش روایتشو ببینید، دارد که اون وعده اول که میاد، حالا یکیش هست بعده بعدی که بعد از رجعت میاد، وعده اول بعثنا علیکم عبادا لنا اولی بأس شدیدن، ما یک سری بندگان سرسخت مبعوث میکنیم. این تعبیر میدونی که تو قرآن خیلی تکراری نیست که بگی یه سری بنده مبعوث میکنیم ما. اولی بأس شدیدن فجاسو خلال الدیار، اینا تا عمق خانه های این یهودی ها و صهیونیست ها حرکت میکنن. اینن وقتی که امام زمان این صحنه رو ببینه میگه و کان وعدا مفعولا، اون وعده محتوم الهی که تشریف آوردن امام زمانه اون موقع اتفاق میفته. یعنی وجود یک سری بندگان سرسخت و پا به رکاب و هزینه بده و هزینه اقامه بده. اینجاست که من وارد چند تا نکته مقدماتی میشم، حالا با توجه به فرصت و وقت. یک، اینی که با این مقدمه‌ای کردم که این زهد بی‌رغبتیه به دنیا و طبیعتاً رغبت در یه چیز دیگه، چون که اگه بی‌رغبتیه به دنیا باشه انسان باید بره خودکشی کنه، اگر صرفاً بی‌رغبتیه به دنیا باشه، اگر نه رغبت به چیز دیگری باشه اون موقع است که اهدافش اساساً فرق میکنه و مسئولیتی رو که و علمی رو که به خودش میگیره و اقامه میکنه، به تعبیری که اینجا نمیدونم شعرش رو زدن به ما گفتن یه شعری رو بچه ها سرودن بابت نزدید اینجا کجا زدید شعر سرودین چرا اینجا نزدید که ریشه و اصل و جانمایه اصلی اقامه است. شما اگر در جریان سید و شهدا حرکت میکنه، جریان سید و شهدا این است که اشهد انک قد اقمت الصلاة، تو اهل اقامه ای. و اینه ای کسی نخواد اقامه بکنه که اساسا چه کشکی چه ماستی، یه دینی از خودمون داریم دیگه. اون اقامه حساسه، هزینه برداره، آدم میخواد، اون اقامه آدم. چند تا نکته در پی این من موان مقدمه اولا عرض بکنم. مقدمه یک، ما وقتی که میگیم مردم، منظورم مردم نیست، نه اصلی باشه، منظورم شمایی. ببینید این ادبیات قرآن رو دقت بکنید، وقتی میگه یا ایها الذین آمنوا، مردم یعنی مردم. خب اما وقتی میخواد مردم رو به صحنه بیاره، با مردم به صحنه نمیاره. در همین آیاتی که خوندم، یک دوتا آیه بعدش که نخوندم، این آیات مربوط به احده که در بهبوهه جنگ احده دیگه، این آیات سوره مبارکه آل عمران و سوره مبارکه محمد، فضا فضای جنگ احده که بالاخره یه زد و خوردی هم کردن. بالاخره خدا در پس این که یک روایت فاتحانه میده که آقا ولا تهنوا ولا تحزنوا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، غیر این نهیب ها و تشرهاش هم میزنه. یعنی هم روایت فاتحانه میده، پشت سرش همینا رو میگه، میگه بله اگه شما میبینید اولا ما اصابتکم مصیبتون قد اصبتم مثلیها قلتم انا هذا قل هو من عند انفسکم. اگر شما میگی ما چجور تو احد اینجوری شدیم، آقا بالاخره زیر سر خودت هم بوده. شما تو بدر مگه من نگفتم کار اقتصادی نکنید، اسیر نگیرید، باید فعلا بکشید، ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یسخن فی الارض. مگه نگفتیم اسیر نگیرید؟ اسیر گرفتید، 70 تا اسیر گرفتید، فدیه گرفتید، آزاد کردید، پول در آوردید با جنگ. منم 70 تا تو جنگ بود ازتون گرفتم، یکیش حمزه زیدو شهر است. اینا نهیب های خودش هم داره. ببینید ما هم روایت فاتحانه هم روایت خوش واقعیت، واقعیت بالاخره اون موقعی که نباید سوریه را از دست میدادیم به هزار و یک دلیل و دست پدافند اصلی ما سید حسن نصرالله بود. حالا فهمیدن خیلی ها که اصل پدافند که اینجا نمیدن اون دیوانه هایی که میگفتن نغزل لبنان حالا باید بیان جمع کنن، که پدافند اصلی ما شخص سید حسن نصرالله بود و حضور او تو این دنیا بود. خب اینا که شوخی نداره که این که همش بگیم که بله نخه آیون ربیون، اصلا طرح بحث ربیون رو خدا در جنگ احد انجام میده. میدونید که مردم نگاه میکنن به پشت دست من و تو، اگه عزم میکنی عزم میکنن، اگه نمیکنی نمیکنن. دقت کنید، اگر نمیکنی اونا هم نمیکنن این کارو. ببینید پیغمبر خدا در همین آیات سوره توبه اونجا پیغمبر خدا قرآن اینجوری میگه که میگه من هم الذین یؤذون النبی و یقولون هو اذن قل اذنو خیر لکم یؤمن بالله، خوب دقیقا یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین و رحمت للذین آمنوا منکم. یعنی چی؟ یعنی پیغمبر ایمانش و اعتمادش به خداست، اعتماد و ایمانش و اعتقادش به مؤمنینه، یعنی به اون پاکارا، البته و رحمت للذین آمنوا منکم و رحمتی هم هست. برای چی؟ برای توده مردم. یعنی پیغمبر میخواد اعتماد بکنه برای برون رفتار روی کل من و تو حساب کرده. به این توجه کنید. چرا دارم این زنها رو میدم؟ همه میدانن که این که اتفاق افتاده آتش بس هم نیست. آقای عراقچی خودشون هم گفتن یعنی آتش بس هم یه قواعدی داره تو دنیا، یعنی میشینن مذاکره میکنن، یه قواعدی داره که تو زدی من زدم اینجوری اینجوری، یعنی میشه این اسمش میشه آتش بس. اینی که اتفاق افتاده صلح که نیست، آتش بس هم نیست، این در حد من موچمه. یادتون هست بازی میکردیم و یه لحظه آه من موچم، این در حد همینه، بیشتر از این هم نیست. یا فردا حمله میکنی یا بعد از ده حمله میکنی، خیلی سی واضحیه. هم کارشناسان نظامی میدونن اینو، هم به اقتصادی ها میدونن، هم دیپلمات ها میدونن، همه میدونن. کما اینکه از یه ماه پیش دو ماه پیش این چیزا هم میدونستن. خب چیز واضحی بود، انقدر واضح بود که من تو برنامه سوریا گفتم اینو، بودم بمب میریزه رو تهران. خب چیز واضحیه اینا، برای اهل فنشون واضحه. این یه چیزی نیست که کسی بخواد بگه من یه موقع میزنم تمامش میکنم اصلا این بحثو، نه اینجوری نیست. آیون ربیون، خانوم های ربیون، اونایی که خودشونو در معرض این میدونن که جنگ های شناختی بکنن، کمک بدن. چه کمکی بدن؟ هر کمکی. من اینو تو همین مدت هم بارها عرض کردم، نرو تو خونت بخواب. که حالا بالاخره یه قهرمانان موشکی و هوایی داریم که ما آقا بخش عمده جنگ زمینیه، تو زمین داره میره، جنگ روایت هاست. وقتی که برای جنگ تبوک خواستن کمک جمع بکنن، امیر المؤمنین تشریف بردن خودشونو کردن اجیر دلون به تمرن، یه دلو آب بکشن بنزی یه دونه خورما، 3 کیلو خورما شد آوردن، گفتن کمک به جبهه. هم گفتن اینم شد کمک به جبهه. آیه نازل شد الذین یلمزون المتطوعین منکم الذین یلمزون المتطوعین منکم والذین لا یجدون الا جهدهم فیسخرون منهم. آقا امروز احتیاج به کار داوطلبانه هست، کسایی که ولدین لا یجدون الا جهدهم، تلاشش همینقدر، بلد 3 کیلو خورما بیاره با اخلاص. سازمان ها کار خودش نواد بکنن. الان معلوم شد که حضور مردم نه فقط در انتخابات بلکه حضور در میدان چقدر مشکلات رو حل میکنن. هر کسی باید برای خودش حساب بکنه من رزمنده این جبهه هم چیکار میتونم بکنم. آقا هیچ کاری نمیتونم کنم. 10,000 تومان میتونم پول بدم یا نه؟ شما نگاه بکنید حالا تو این شبها ممکنه این آیات 189 تا 195 سوره مبارکه بقره که علامه طباطبایی به درستی میگن این آیات آیات تشریع جنگه برای پیغمبر، برای اسلام آیات تشریع جنگ از آیات 189 بقره است تا 195. آیه 195ش میدونید چیه؟ اینه انفقو و انفقو فی سبیل الله و لا تلقو به ایدیکم الى التهلکه و احسنو ان الله يحب المحسن. میدونی یعنی چی؟ یعنی آقا هیچی ارزه نداری، ارزه پول داری بدی؟ بابا یه سری رزمنده داره دهنشون سرویس میشه، میتونی پول اینا رو بدی که این داره کار میکنه؟ این یعنی الان تو میدون افتاده داره کار میکنه، خب یکی اینو بداره. و انفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا، میگه نکنید همتون به هلاکت میفتید. چرا؟ چون این رزمنده این میدون الان اینه، اینم که ول کرده رفته، خب چی میشه خودش زنش بچه؟ خب چرا پولشو نمیدی؟ پول حجمه ای که داره میکنه یه دوات پول اینو بدن. میتونی پولشو بده، میتونی پولشو بده. اینی که دارم عرض میکنم وظایف هممونه. من هر چی پول در میارم همین کارو میکنم. الان خب هی میرن این طرف اون طرف روشنگری فلان، خب اینو کی باید بفرسته؟ کی باید پولشو بده؟ که باید مردم این کارو بکنه. لذا مردم به خصوص ربیون، به خصوص مؤمنین، این آیات ربیون بعد از همین جریان احده که وقتی که این اتفاقا پیش میاد تو بدر اینو نمیگه خدا، ولی تو احد میگه اینا فضای تولید ربیونه، تولید آدم خاصا و آدم ویژاست. لذا آقایون خانومهای ربیون به خودتون بگیرید بابا، جنگه ها، به خودتون بگیرید یه خورده. فقط این که ما مقاومت کردیم در این که موشک زدن، ما کجا مقاومت کردیم بابا؟ دممون گرم. ولی آقا به شما خورد جنگ، به من خورد، به کی خورد جنگ؟ آقا یه خوردم انصاف هم چیز خوبی برای خودمون داشته باشیم. خب به ما که جنگ به ما نخورد که، میگم کلش به 20 دقیقه واسه این صرف بمب بنزین مونده. حالا حالا مونده تا اونجایی که خلاصه ازاغت الابصار و بلغت القلوب الحناجر و تظنون بالله الظنون هنالك ابتلی المؤمنون زلزلوا زلزالا شدیدا. یا هان چشا سیاهی رفت، جونا اومد تو جلوشون، ها حالا شد، حالا درم کار در بردم بخره. اون حال کپتولی المومن. بالاخره ما باید برای این صحنه ها آماده باشیم یا نباید باشیم؟ این هم که میگیم جنگ، جنگ اینو بدونید ما قبلا هم میگفتیم، میگفتیم متهم بودیم، حالا الحمدلله از این اتهام خارج شدیم. ما یه تصویری از پیغمبر خدا درست کردیم، تصویرش عجیبه. یه پیغمبر رحمت للعالمین، بعد منظورمونم چیه؟ یه آدم نایس گوگلی، این میشه پیغمبر. بابا پیغمبر خودشون میفرمایند، خود پیغمبر میفرمایند انا رسول الرحمه و انا رسول الملاحم، من پیک رحمتم و پیک جنگ، پیک نبرد، من پیک نبردم. یه سوره ما داریم، سوره 47 که به نام مقدس خود پیغمبره، سوره محمد. این سوره اسم دیگه چیه؟ قتال. بیشتر آیات 3 ستاره قتال مال این سوره است. پیغمبر مرد نبرد بوده، مرد جنگ بوده. وای چه فضایی ما درست کردیم، یه پیغمبر گوگولیه اینجوری. مگه میشه اصلا جز علائم حیاتی یه آدم باید بجنگه؟ اونم جنگ وجودی. جنگ های وجودی خلاصه شرایطش فرق داره، لیگ برتر نیست، لیگ هستی، باید بزنیم. یا اونا ما رو حذف میکنن، میدونین که اونا هم به صورت ایدئولوژیک دارن نگاه میکنن، نمیدونم چقدر جریان رژیم رو میشناسید، رژیم هم به صورت ایدئولوژیک داره به این جنگ نگاه میکنه، ما هم داریم ایدئولوژیک نگاه میکنیم، یعنی الهیاتی داره قضیه دنبال میشه. اون نتانیاهو فلان فلان شده یه استاد اخلاقی داشته شنیدید دیگه به نام ربه، این آقای ربه کلن این فضای جنگ های الهیاتی رو تو مخ این فرو کرده و اینا هم اصلا اومدن اینجا برای همین قضیه اومدن و ما هم برای همین قضیه داریم مبارزه میکنیم. آخرش باید بزنیم همدیگه رو حذف بکنیم، یا ما اونا رو حذف میکنیم یا اونا ما رو حذف میکنن. نکته بعدی، دشمن رو تحقیر نکنید، کوچیک قلمداد نکنید. این روش قرآن نیست. میخواید یه موقع جنگ روایت بکنید طوری نیست، یه موقع میخواید یه چیز رو باور بکنید نه اینجوری نیست. قرآن هم این کار رو نمیکنه. ببینید اصلا وقتی که شما دشمن رو تحقیر بکنید خودتو تحقیر کردی. مثل این که بگی آقا من در یک لیگ شرکت کردم فینال خوردم به جیبوتی. آقا چه لیگی از اون تو شرکت؟ اگه میشه که فینال مثلا یه سمتش جیبوتی باشه، مثلا تو هیچ لیگی نبودی یا دروغ میگی، مثلا اون لیگه معلوم نیست چی بوده. دشمن رو تحقیر اینجوری فکر نکنیم. آقا جنگ روایت کنیم، بله اونم پایه داره که حالا تو این شبا عرض خواهم کرد. ببینید روش قرآن همین جوریه. سوره مبارک فجر رو ببینید، میگه با این که تا بن دندان مسلحن میکوبمشون زمین، در مقابل موسی فرعون با اون عظمت رو میکوبم زمین، در مقابل ابراهیم نمرود با اون عظمت رو میکوبمش زمین. اینه، شما باید تو این فضای الهیاتی وارد بشید، نه اینکه بگی بله اینقدر سردار ما رو زدن ما هم اینقدر سردار اونا رو زدیم. اگه خالی میخوای ببندی یه جوری ببند که بگیره، یعنی قابل پذیرش هم باشه. نه ما هم زیر ساخته هستیشون زدیم. نه خیر، دشمن قویه چون ما قویم، اتفاقا این نشان قدرت ماست که دشمن قویه. قرآن میگه والفجر، آیاتش هم بلدین، والفجر و لیال عشر و شفع و الوتر و لیل اذا یسر، شبهایی که میرود، هل فی ذلک قسم الذی حجر. این آدمای صاحب مغز میفهمن این حرف رو؟ الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد. نمیبینی خدا با اون عادی که با اون عظمتی که تو اون ارم و بهشت شداد درست کرده بود، ندیدی اونجا چیکار کرد؟ و ثمود الذين جابوا الصخر بالواد، ندیدی با اون ثمودی که با اون تکنولوژی تو دل کوهستان ها و کوه ها و سنگ ها خانه در می آورد، وادی در می آورد که امروزش هم به این راحتی تکنولوژیش نیست. التي لم يخلق مثلها في البلاد، ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد و ثمود الذين جاب الصخر بالواد و فرعون ذل اوتاد الذين طغوا في البلاد. ببینی فرعون با عظمتو فاکثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. این صوت عذاب و شلاق عذاب رو به این دشمنان گنده ما میزنیم. فکر نکن که باید بگیم همون دشمنمون ضعیفه، نه، دشمنمون قویه، تا بون دندانم مثلا سلاحی قویه، اطلاعاتی قویه، همه چی قویه، منتها ما میبریم انشالله. ما میبینم جهت هم داره، نه اینکه میخوایم خوشخیالی تزریق کنیم، جهت داره. و نکته پایانی در این جلسه، نامش مقدمه است، نکته پایانی، حرومتون باد اگر از این به بعد قرآن کار نکنید. شما آیات مربوط به تدبر، آیات مربوط به تدبر تو وسط جنگ، هم سوره نساء هم سوره 47، افلا یتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. چرا؟ چون که اتفاقا شما وسط جنگ متوجه میشی که چه جوری باید بجنگی، معارفت چیه. دوستان میدونن من زیاد میرم لبنان، خاطر این جنگ نرفتم. همین دو سه روز از قبل که حالا با میریم و فلان، 5 سالیه میرم، بعد از حاج قاسم اینا توفیق شده میرم، یعنی آقا ما احتیاج به معارف داریم برای اینکه بجنگیم. میدونید چرا؟ چون مقاومت حول معرفت شکل میگیره. اگه شما معرفت نداشته باشی چه مقاومتی؟ چه کشکی؟ چه دوغی؟ دو سه روز قبل از این جنگ از لبنان داشتن پیغام میدادن که آقا کلاس‌ها رو شروع کنیم مجدد. گفتم حالا میام فلان، گفتن نه شروع به مجازی شروع کنیم. که خورد به این چیزا. چرا؟ به خاطر اینکه فرمایش حضرت آقا نمیدونم یادتون هست یا نه، در 40 همین امسالی که گذشت، چون همچین رسمی ندارن یه مردم توی مراسم خوشنام صحبت بکنن، بلنگو رو گرفت به این جوونا گفتن، به دانشجوها گفتن، فرمودن خدا انشالله وجود زی قیمت ایشون رو انشالله خدا نگه داره برای ما و حفظ بکنه از همه آفات و بلیات، و انشالله دعا هر روز ما همین باشه دیگه، مبتلا به غیبت نائب امام زمان دیگه نشیم دیگه، و اون چیزی که برای سید حسن نصر الله اتفاق افتاد انشالله برای حضرت آقا اتفاق نیفته که دیگه همه تصویری ببینن. نه انشالله که این اتفاق نیفته، بستگی هم داره که ما چقدر تو میدونیم، همه اینا بستگی داره. انشالله که حالا امیدواریم اگه خیر و صلاح هست این مراسم محرمشون برگزار بشه به حضور خودشون. حالا اینا رو دیگه حالا آرزوهای جوانی ماست دیگه، ببینیم که میدونید که این یه نکته ایه. حالا بذارید فردا میگم چی. مقاومت حول معرفته. شما اگر قرآن نبینید، حضرت آقا برداشتن گفتن آقا باید طراحی کنید آینده رو شما. برای اینکه بخواید طراحی بکنید باید درست فکر کنید، و برای اینکه باید میخواید درست فکر بکنید باید قرآن بخونید. حرومتون باد ای ربیون که اگر این دهه بگذرد و باز دوباره حاجی حاجی مکه همه میچرن تو خونه هاشون، میچستن به خونه هاشون، باز دوباره رونق مجالس و رونق کلاس های قرآن و اینا از بین بره. ما امروز در یک جمع یه همه قرآنی های کشور در جمع بیدیم، بحث مطرح شد که آقا بریم تو کشور قرآن بگیم به مردم. اینا اگه قرآن ندونه میخواد قول چی مقاومت کنه؟ بودن چی بگیم بابا؟ همین سوره مبارک محمد، فتح حجرات، همین سه سوره پشت سر هم که فتحش رو هم آقا تأکید کردن، این سه سوره پشت سر هم کاملا یه در حقیقت بسته محتوایی کامل راجع به این بحث هست، همین سه تا سوره. خب همینو بالاخره ما نباید بیام اینا رو یاد بگیریم؟ آقا قرآن قرآن قرآن، اگه اینو داشته باشیم میفهمیم داریم چی کار میکنیم، اگه نداشته باشیم نمیفهمیم داریم برای چی مقاومت میکنیم و به چه نتایجی میرسیم. داریم تاس میریزیم در این صورت. اینجوری نیست که فکر بکنیم نه این معلومه اینجوری میشه اینجوری میشه برای شما اونجوری میشه. اینا قاعده داره، اینا تو قرآن قاعده دارد که اگه ما این کار بکنیم اون کار بکنیم بشه. ما این جماعتی که از مردم و ربیون یه چیز رو بخوان تأثیر قطعی و جزمی داره در نتیجه‌ای که حتی دیپلمات‌ها چه کار خواهند کرد، مسئولین چه کار خواهند، مسئولین دیپلمات‌ها همه تصمیماتشون ذریبی از تصمیمات ربیونه، اینو بدونید، و ذریبی از تصمیمات مردمه. مردم یه چیزی رو بخوان اونا هم میخوان. یا حالا بیش از این خیلی گفتنی نیست، ولی نمیدونی کاملا همه این توییت ها اینا دستبندی میشه، اینا مثلا بر اساس گزارش مردمی نام تصمیم میگیرن. فکر نکنید که حالا مثلا میشینن خودشون تو اتاق دربسته تصمیم میگیرن، نه خیلی اینجوری نیست. تمام خاص من و شما پیام هایی که بین مهارت دادن میشه اینا تاثیر جدی داره. اینا مقدمات بحث ان شاء الله تا همین آیاتی که خونده آیات دیگر رو در خدمتتون ان شاء الله باشه. می صلواتی بر محمد اللهم صل على فاطمة وبيها وبعلها وبنيها وعدد ما أحاط به علما. اللهم كل وليك حجت ابن حسن صلواتك في هذا وفي كل وليا ام جاب ربا ببهانه تو که مگر برسم در خانه تو مولا همه جا دنبال تو میگردم همه جا دنبال که توی در ما نه همه دردم یا با سالم مددی مولا یا با سالم مددی مولا یا با من ناقابل آجون امید داریم به این مجالس امید داریم من ناقابل به تو دل بستم نکشید آمان خود از دستم یا عبا سالم مدندی مولا یا عبا سالم دو تا شهیدن تو کربلا هنوز شهید نشدن زیر سم اسواله شدن یکی خود ابی عبدالله دارد فبیت الارض جریحن از بالای از مجروح افتاد فتت الخیول به حوافر آب از بالگت کردن یکیم نازدانه امام مجتباست شنیدی بت ابی عبدالله یه چیزی بهش میگن بکنم نفهمیده تا این صحنه به وجود بیاد حضرت دارن شب عاشورا صحبت میکنن اصلا نشسته تو اصحاب عقب نشسته خودشو نمیدید در این ابعاد عقب نشسته حضرت میگن اگه کسی میخواد بره بره ای بیچاره خدا نخواه اینو که بیایم زیر خیمه سید الشهدا تا آخرش بیم بعد بریم خدا نخواه حالا یه موقع از اول نبوده خدا ما از اول بودیم یا آقا عبدالله ما از اول بودیم بعد که یه عده میرن حضرت به اینایی که موندن میگن شما همه شهید میشید نو خوشحال میبینن قاسم بلند شد پا رو گذاشت اومد چرا گوه امو جان انا فی من یختل منم شهید میشم یا نه
گفتن چه جوری می‌بینی شهادت؟
او عمو جان احلامن الاحلامن
از اصل شیرین اصل شیرین اصل. حضرت گفتن شهید میشی ولی بعد ان تبلو به بلاء عظیم. احتمالاً شاید نفهمیده باشه که تبلو به بلاء عظیم یعنی چی. بعدش روز عاشورا که میشه میاد دارد هر چی میخواد اجازه بگیره، حضرت روشون عمر میکنه با یه نفر دیگه حرف میزنه. هی میاد این طرف میشه میگه عمو، هی میاد این طرف وای میسته، هی بود حضرت نمیاد. نازدانه ما آخر قبول نمی کنه، میری یه چیزی میاره. در برخی از مقاتل هست میری یه چیزی میاره، یه وصیت نامه از باباش میاره امام مجتبی. اینو داده بودن به ما، به حضرت قاسم، دست حضرت قاسم. اینجا میاد رو میکنه این وصیت، میگه این وصیت نامه بابام، وصیت نامه داداشتونه. بابام نوشته قاسم، روز عاشورایی میشه حسین رو تنها نذیری عمود. حضرت دیگه از معدود جایی هست تا علی اکبر میاد اجازه میگیره میگم برو، اما قاسم داند که بغل میکنه فغوشی علیه، اینقدر تو بغل هم دیگه گریه میکنه، هر دوتاشون غش میکنه، از حال میرن. بعدش میبینن که یه فلقت و قمر اونور داره لشکر دشمن گزارش میکنه، یه پاره ماه. امام مجتبی خیلی خوشگل بود، این توی روایات هست. امام مجتبی خیلی زیبا بود، اینم فلقت و قمر، یه تیک پاره ماه برایشون اومده، دشمن گزارش میکنه. خب فوتین که نداشته، بهش نمیخورده، ساید پاش نبوده. این میگن همینجوری این بنداش آویزون بوده، شمشیری هم که حمایل کرده بوده سرش میکشیده به زمین. بعد که میره تو میدان، امیر عبدالله داره نگاه داره، یه موقعی یه صدا میزنه، عمو به دو میرسه، تا میرسه انقدر لگد میشه این بدن در همین حال. وقتی که گرد و غبار میشینه فقط میبینن که یا آقازاده یف حساب رجلی حسین من بیا و این دلم شکست را بخند، حسین من مسافر جامد را با خود ببر، حسین من حسین من حسین من بیا و این